بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خودنمایی.
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، میدان فلسطین.
ماه محرم،
سال 92. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم على اعداء مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی از اوقات انسان خودش رو دقیقا بین بهشت و جهنم میبینه. همیشه اینطور نیست که آدم توی همچه شرایطی قرار بگیره. مثلا یه لحظه بیکاری آدم داره، اون لحظه بیکاریش خوب ازش استفاده کنه، خوب استفاده ازش نکنه بده، ولی جهنم نمیره طبیعتا. خب اگر بد ازش استفاده بکنه، بستگی داره اون چه بدی باشه که آدم رو واقعا جهنم ببره یا نبره. بعضی وقتا آدم بین بهشت و جهنم قرار میگیره، توی برخی از لحظه ها، تو برخی از احساسات و رفتارهای معنوی و روحی. همیشه اینجور نیستش که آدم در معرض همچین گرما و سرمایی قرار بگیره. یکی از دفعاتی که آدم در چنین معرض قرار میگیره این موضوعی است که میخوایم این چند شبه بهش بپردازیم، ولی فکر میکنم که دوستان اهمیت موضوع رو هم در میابن. حالا ما چه اصراری خودمون رو بین بهشت و جهنم قرار بدیم؟ حالا تو چرا اصرار داری ما رو حتما توی همچین لحظه‌ای قرار بدی که بگی که هر جای گیر نمیاد؟ حتما میخوای بگی مقتنم به شمارید این بحث ما رو بین بهشت و جهنم قرار میده و من چیز خوبی آدم توی همچین منگنه این قرار بگیره. آره، خوبیش به اینه که آدم وقتی بین بهشت و جهنم قرار بگیره حتما بهشت رو انتخاب میکنه. این خیلی انگیزه انسان رو بالا میبره و وقتی که انسان خودش رو بین بهشت و جهنم ببینه، ببینه تا از جهنم فاصله بگیره وسط بهشت رفته، خود این انگیزه انسان رو برای ترک گناه بالا میبره. هر خطایی، هر بدیی، هر گناهی ترک بشه، بلافاصله وسط بهشت شما رو تحویل نمیدن. یک کمی حالا میگن حالا شما این گناهو نکرده، خب باشه، حالا برو ببینیم چی کار میکنی. البته ترک هر معصیتی ثواب داره ها، من نمیخوام اینو نفی بکنم، ولی ترک برخی از معصیت ها هستش همچی زیاد، حالا بهشت خودشو نمیکشه برات، ولی خب خیلی کار خوبی کردی. خب پس اگر ما خودمون رو تو این مخمصه ببینیم که بین بهشت و جهنم ببینیم، این لحظه لحظه خوبیه، لحظه ایه که ما قطعاً هم از اون طرف تشویق میشیم بریم بهشت، هم از این طرف تشویق میشیم که جهنم نریم. لحظه جالبیه. ببینید حالا جدای از بهشت و جهنمش، اگه واقعاً شما میگید یه همچی صحنه ای هست، ما باید زشتی اون رفتار بد رو که ما رو جهنم میبره رو حس بکنیم و زیبایی فوق العاده ترک اون رفتار بدم باید حس بکنیم. حالا بحث بهش جهنمش هم نباشه، انسان بین دو راه قرار بگیره که یکیش به شدت زشته، یکیش به شدت زیبا. خب اصلا قرار گرفتن سر یه همچین دوراهی‌هایی خیلی کمک میکنه برای اینکه انسان راه قشنگو انتخاب بکنه، حالا بحث بهشت و جهنمش هم نباشه. بین یک زشتی قابل فهم و یک زیبایی فوق العاده قابل فهم آدم قرار بگیره، همیشه انتخاب خوب میکنه معمولا. خب میشه یه محلی برای تمرین انتخاب‌های خوب. پس غنیمت بدونیم، غنیمت بدونیم این لحظه‌هایی رو که به این سادگی گیر نمیان. حالا مثالی که من میخوام بزنم، نمونه بسیار برجسته‌ای که میشه مثال زد و اولیاء خدا هم احتمالاً یا همشون، من حالا زیاد خبر ندارم از احوال اولیاء خدا، یا همشون یا خیلی هاشون همین راه به همه جا رسیدن. بالاخره آدم باید برای خودش راه رو آسون بکنه. اینجور نیستش که آدم نیاز باشه به خودکشی کردن بیفته تا به یه جایی برسه. باید یه مقدار مسیر هموار باشه برای آدم حرکت بکنه دیگه. اولیاء خدا هم آدم های معمولی بودن اول، بعدن کم کم انقدر رشد کردن. لابد یه همچین موضوعی رو خیلی بهش پرداختن. حالا من به شما عرض بکنم این نمونه رو، میبینید نمونه واقعا فوق‌العاده ایه. ما کجا مثلا بین یه بدی زشتی که زشتیش به سهولت قابل درکه و یه خوبی خیلی زیبایی که زیباییش به سهولت باز قابل درکه قرار میگیریم؟ وقتی که بین ریا و اخلاص قرار میگیریم. ریا نکن به خاطر تظاهر و چشم مردم و اعتبار اجتماعی و خیلی از امور غیر الهی، این کار رو انجام نده. مخلصانه که باشه وسط بهشتی، ریا که باشه حبط عمله، یعنی صفر میکنن کلن حسابتو، اصلا هیچیشو نمیپذیرن. بعدم داره که خداوند متعال ایمان رو از ریاکار میگیره. امام صادق علیه السلام فرمود که خدا رو گول نزنید. گفتن آخه خدا که گول نمیخوره، گول زدن خدا یعنی چی؟ فرمود دستور خدا رو برای غیر خدا انجام دادن. اینجوری بشه خدا ایمان رو از طرف میگیره. ببین خیلی بده، بعد اون وقت مخلص باشی اون فوق‌العاده زیباست. الاخلاص و قایت و دین، اخلاص آخر دینه. اینجا آدم بین یه دوراهی قرار میگیره که یه طرفش خیلی بده، یه طرفش خیلی زیباست، یه طرفش وسط بهشت، یک طرفش هم وسط جهنم. اینجور نیستش که حالا وسطش یه جایی داشته باشه شما یه دوری هم بزنید فعلا طول بکشه تا از این ور بری اون ور. مثل خیلی از صحنه‌های دیگه نیست. اخلاص فوق العاده آدمو نورانی میکنه، یه دونه عمل مخلصانه. اخلاصش جدا آدمو عزیز میکنه، عملش که قبول شده جدا آدمو عزیز میکنه. و از اون طرف نقطه مقابلش به شدت آدم رو منفور میکنه در نزد پروردگار عالم. از این صحنه‌ها کم گیر میاد، انصافا باید مغتنم شمرد. حالا اون حرفی که درباره اولیاء خدا زدم دوباره یادتون بیارین. اولیاء خدا از راه دیگه رفتن به جایی رسیدن، یعنی اول یه مقداری حالا غیر مخلصانه عمل میکنن، بعدن بچه های خوبی شدن. یقین آدم میدونه حضرت امام، آی بهجت، آی بهادینی، این خوبان خوب حتما همین کارا رو کردن. همین مراقبتشون رو موضوع همین اخلاص و ریا بوده، حتما خیلی جاها بوده، خیلی دقت کردن، خیلی مراقبت کردن. حالا یه روایت برای شما بخونم تا اهمیت موضوع رو دوستان بیشتر در جریان قرار بگیرن. یه نفر از امام باقر علیه السلام پرسید که مثلا یه آدمی یعمل و شیء من الخیر، یه کار خوب انجام میده، مردم نگاهش میکنن، فیسر روحو دالک، خوشحال میشه. این ریاه مثلا تموم شد، همین که خوشحال شد تموم شد و بین رفت. حضرت فرمودن نه، لا بأسه، اشکال نداره. ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخير، هیچ کسی از آدمها نیست که دوست نداشته باشه مردم او رو به خوبی بشناسن، به خیر بشناسن. آها، این جمله امام باقر علیه السلام انسان شناسانه است، یه گزاره انسان شناسانه است. می‌فرماید خب آدم‌ها معمولاً اینجوری‌ان که دوست دارن دیگران اونها رو آدم خوبی بدونن، دوست دارن اونها رو در وضعیت خوبی ببینن. آدم نمیتونه از این خصلت جدا بشه. چرا این جمله حضرت مهمه؟ مثل همه جملات اولیاء خدا که مهمه، اهمیت این جمله از این جهت است که خب پس مبنای ریا و ریاکاری و تظاهر روشن شد، یه امر طبیعیه که تو همه آدم ها هست. اینجوری نیستش که آدم بعضا دوچار این بلیه بشه، نه، پایش هست، عیبی هم نداره پایه این ریاکاری باشه، ولی حالا باید ریاکاری نکنی دیگه، ببین سخت‌تر شد کار. بعد می‌فرماد اذا لم یکن صنع ذلک لذلک، تا زمانی که چی؟ این کار خوبو به خاطر اینکه مردم نگاهش بکنن انجام نداده باشه. یعنی ببینید نفس این که مردم شما رو در وضعیت خوبی ببینن، شما خوشحال بشی، اینو باید جدا کنی از اینکه من به خاطر خوشحالی مردم این کارو بکنم. حتی بعد از عمل بگی خوب شد من این کارو کردم تا مردم من رو خوب ببینن، بازم ریا بعد از عمل میشه. اخلاص میدونید ممکنه شروع بکنی عمل رو مخلصانه، بعد هین عمل اخلاصش از بین بره، یا بعد از عمل اخلاصش از بین بره. تظاهر به خوب بودن جبلی ماست، بعد نباید متظاهر باشی. این دیگه کمی پیچیده میکنه کار رو. ما دوست داریم آدم خوبی شناخته بشیم، بله، باید با تازه مراقب عزت خودت هم باشی، یه کارایی نباید بکنی که عزتت لکه دار بشه و مردم فکر کنن تو آدم بدی هستی. بعضی از کارا هم که وظیفت بکنی، هرچند مردم فکر میکنن تو آدم خوبی هستی. باید بری نماز جماعت، خب نماز جماعت برای همه میفهمم من بچه خوبی هم، خب بفهمن دیگه، نماز جماعت به همین دلیل گفتن دیگه، جماعت همه تو رو میبینن، خب من خوشحال میشم. این چی میشه اون وقت؟ این نمیشه کاریش کرد، این خوشحالی عیبی نداره، ولی به خاطر این خوشحالی نرو، این دیگه خیلی سخت میشه ها، ولی خیلی قشنگ میشه، خیلی قشنگ میشه. آدم بدا هم معمولا، آدم بد منظورم منافقین و کینه توزان نسبت به مؤمنان نیست، آدم بدای معمولی انشالله منم جزء بدترین آدم ها نباشم، جزء همین آدم بدای معمولی باشم، چون جزء خوبا که میدونم نیستم، ولی جزء حالا دیگه کینه توزان نسبت به حق و حقیقت که انشالله نیستیم. حالا من که خودم دارم عرض میکنم، شما که همه جزء خوبا هستید، ولی بالاخره آدم زیبایی اخلاص رو میفهمه، خودش هم مخلص نباشه میگه من آدم های مخلص رو دوست دارم. ما حالا اهل کشف و مشاهده و نمیدونم دیدن روح مردم و روح برزخی اونا و اینا نیستیم، ولی آدم میفهمه دیگه، اخلاص انقدر زیباست، من کورباطنم تو کسی ببینم حس انگار میکنه انسان. و بعد تظاهر و ریاکاری، اصلا اینقدر بده، کوچکترین تظاهری خود آدم انجام میده، خود آدم از خودش حالش گرفته میشه. این به خاطر اون فرق جهنم و بهشته، تظاهر بکنی ته جهنمی، ریاکار باشی یعنی، بعد از این ور مخلصان رفتار بکنی ته بهشتی. خودم این همه تفاوتو میفهمه دیگه، خودش هم حس میکنه. زیبایی اخلاص به چیه؟ تمام ابیات عاشقانه، تمام احساسات عارفانه، این همش مال اخلاصه. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کند حرف دیگر یاد نداد استادم. آه این خیلی قشنگه، فوق‌العاده زیباست. حالا آدم متظاهر چجوریه؟ آدمی که دنبال اینه که پیش دیگران با دین خدا عزیز بشه، حالا با دین خدا خصوصا، خیلی بدشون میاد خداوند متعال. در همون روایت که نقل کردم دیگه مضمونش رو، فرمود امر خدا داده که این کارو به خاطر او بکنی و به خاطر مردم میکنی. آب به خاطر مردم میکنی این کار انجام دادن این مقدار طبیعیه با، بله میدونم طبیعیه، به همین دلیل سخت اخلاص، به همین دلیل اگر 40 روز پشت سر هم آدم مخلصی باشی چشمای حکمت از قلبت بر زبانت جاری میشه. مراقبت کردن از اخلاص خیلی خیلی کار مهمیه. مثلا شما در نظر بگیرید روزانه چند تا کار میکنید یا کار انجام میدید که مطمئنید این به خاطر خدا بود. اینو دیگه یقین داری خدا این یه دونه به خاطر توه. تمام زیبایی روح ما مال اون لحظه هاست، همون خدا مخلصانه من اینو به خاطر تو انجام دادم. که میدونید معمولا نماز مخلصانه ترین کاره، چون هیچی ازش سر در نمیاریم. میگو خدایا ما که نمیدونیم چرا باید این کارا رو بکنیم، نشست و برخاست و ذکر تکراری اینا دیگه. حالا شما وضو خصوصا، چرا فرمودن وضو نوره؟ وضو روی وضو نوران علا نوره، چون وضو خیلی مخلصانه میشه معمولا. برای اینکه من که الان تازه از همون اومده بودم، دست صورتم تمیز بود، من صدام چی کسی نمیخوام برم دستشویی رفته بودم، حالا دستام هم میشورم با آب صابون، حالا وضو هم میگیرم دیگه. خدایا الان نمازم هم که نمیخوام بخونم، وضو بگیر. مرحوم قاضی میفرمودن که از وضو به عنوان زره استفاده کن، تیر شیطان دیگه بهت نمیخوره مادامی که با وضو هستی. هل کار مخلصانه ایه. میفرمودن تو با وضو بخوابی تا صبح برات عبادت مینویسن، چون مخلصانه است. و شما وجه اخلاصش رو در نظر بگیر. وضو حالا خودش چون امر الهی هست، خب حتما یه آثار وضعی در این عالم داره، من نمیدونم. اتفاقا از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا وضو برای چیه؟ فرمود برای اینه که خدا ببینه کی حرفشو گوش میده. حکمت وضو رو بیان نفرموده. وضو انگار چسبیده به نماز، و نماز واقعا، حالا من باب مثال وضوشو عرض کردم، واقعا یه عملیاتیه که خیلی مخلصانه است. ببینید شما معنی میخواهید، بعضیا میگن که ما حکمت نماز رو میدونیم. چیه حکمت نماز؟ میخوایم تشکر کنیم از خدا. خب همینجوری بگو خدا ممنونتم، خیلی ممنونتم، اصلا خیلی بیشتر ممنونتم. آقا نماز ذکره، خود خدا فرمود اقم الصلاة لذکری. خب بله، ولی ذکر به ذکر مطلق نیست دا. همینجوری بگو یا الله یا الله یا الله یا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ذکر دیگه. واسه نماز بخونی، این آیین نامه خاص اجرا میکنی، این دیگه فقط به خاطر امر خداست. واقعا ما هیچی ازش سر در نمیاری. حالا دو تا سجده، دو تا رکوع برو بگو من عشق رکوع هم کلا. اصلا سه تا سجده برو بگو اصلا من، شما گفتی سجده خیلی خوبه، ما یکی هم میذاریم روش، سه تا همیشه شما تعبیر بگیر. نه مثلا دست نباید بزنی، اصلا به میل تو و به تشخیص تو ربطی نداره، اینجا صرفا امر حکومت میکنه. شک کردی بین رکعت اول و دوم، اتفاقا نمازت هم خیلی باحال بوده از بس غرق حال نماز بودی شک کردی، بگو خدایا دوتا دیگه هم میذاریم روش یه اصلا مطمئن باشی کم نذاشتم. نه شک کردی باطل نماز، خدایا این نماز به هم نزن، این خوشگلی داره خراب میشه. حالا خوبه دیگه، بذار بریم دیگه. نماز آیین نامه داره، باش دوباره از اول. آیین نامه های نماز هم به این سهولت قابل درک نیستن، شکیات. خیلی من نمیدونم تو نماز هست، به همین دلیل در اون آیه اخلاص اولین کار مخلصانه نماز، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو نماز من و عبادات من و مناسک من. مناسک اینقدر که نماز میتونه مخلصانه باشه، مناسک اونقدر مخلصانه نیست. و حیات من، کل زندگی که دیگه مخلصانه بودنش خیلی بعیده، تقریبا محاله. بعد حالا زندگی هم مخلصانه باشه. و مماتی لله رب العالمین، من برای خدا میخوام بمیرم. من اصلا نمیخوام بمیرم، و چجوری برای خدا بمیرم؟ مثلا نمیخوام بمیرم. بعد میگم بگو مماتم هم برای خدا. دوستان من، اگر فرمودن الاخلاص و غایت الدین، اخلاص غایت دینه، شما مطمئن باشید اخلاص زیباترین بخش دینم هست، چون قلست دیگه. دینم که میدونید زیباست، حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اخلاص هم که قلشه، ایمان محبوب و زیباست، پس اخلاص محبوب و زیباست. خدا شاهد این اشعار عاشقانه توحیدی عارفانه حضرت حافظ علیه الرحمه رو هر جای دنیا ببرید ترجمه کنیم، میگه آقا عالیه، اصلا خیلی قشنگه. من تو رو دوست دارم، من تو رو میخوام قشنگه، ولی من فقط تو رو میخوام خیلی قشنگ تره. اصلا گفت فقط، همه چی به هم عوض شد. من تو را هم دوست دارم، اصلا از ریخ افتاد. حالا ببینید کسی تو عالم برگرده بگه خدایا من چیزی غیر از تو نمیخوام، این خیلی اصلا قشنگه، تو تمام دنیا قشنگه. جنوبی ترین نقطه کره زمین، شمالی ترین نقطه کره زمین، شرق و غرب، هر کجا ببری این قشنگه. زیباییشو همه میفهمن. ما چرا با زیبایی دین داری نکنیم بریم جلو؟ و بعد تظاهر و ریاکاری رو همه دنیا میفهمن بده. برکاتی که حالا درش هست بماند، من انشالله فردا شب انشالله اگه خدا خواست برکات اخلاص رو یه مقدار با همدیگه درش صحبت بکنیم، خصوصا این آخر زمانی که آقا عجیبه. بهش گفتن 18 تا محب علی ابن ابی طالب بکشی بس بهشت برات واجب میشه. رفته گفت آقا من 17 تا بیشتر نکشتم، چیکارات بکنم؟ اون یه دونه شو چیکار کنم؟ اگیرم نیاد چی؟ چه دینایی داره درست میشه؟ چه دینهایی داره درست میشه؟ اینا واقعا کسی نیست دستشون رو بگیره؟ نه دیگه، عالمش گفته، اینا فکر میکنه راه درستیه دیگه. یعنی واقعا شما فکر میکنید که خدا بنده هاشون اینجوری ول میکنه، میذاره اینقدر اشتباه کنن؟ یادتون باشه خدا بنده مخلصش رو نمیذاره اشتباه کنن. هزار تا مفتی و فقیه هم بیان بهش بگم ببین این کار غلط درسته، آدم مخلصی باشه یه جوری میفهمه اینی که اینا دارن میگن حرف نامربوطیه. مال هر دینی باشه تو هر کجای عالم، خدا که نمیذاره بنده مخلصش. حالا برکات اخلاص رو انشالله با هم مرور خواهیم کرد. از اون ور ریا، ایمانو میگیره، کم کم میگه اصلا خدا هست، قیامت هست، ولمون کن تو خدا. خیلی جای حساسیه این دوتا، بینشون آدم که قرار بگیره وسط نداره. در مقاتل یه جمله‌ای آوردن، چندی پیش به بعضی از این برای بچه هایی که بالاخره در خط اول مقاومت درگیر بودن عرض میکردم، میگفتم آقا ما تو دفاع مقدس با یه همچه آدم های طرف نبودیم، ما با یه مش آدمی که به زور آوردنشون. وضعیت شما فرق میکنه. چی بگم من؟ قربت الله دارن شما رو میکشن، این خیلی دردناکه. شما متوجه میشید این خیلی دردناکه دوستان من؟ بله بگید به من، به من بگید. این نفر قربت الله شما رو بکشه و دوست داشته باشه در این راه کشته بشه، اصلا آدم یخ میزنه یه دفعه. به خاطر او دلش میسوزه، برای اینکه توی همچی بحرانی قرار گرفته متأثر میشه، احساس میکنه دو برابر بهش ظلم شده. بابا تو کافر باش، ما بیا ما مسلمانیم بجنگیم دیگه. میگه نه من اتفاقا مسلمان تر هستم، اتفاقا تو کافری. اصلا در جا آدم بهش بر میخوره. وقت در مقاتل نوشتن کلون یتقربون الی الله بدمه، تو کربلا اینایی که اومده بودن همه تقرب به خدا میجستن به واسطه خون حسین، حسین را بکشیم به خدا مقرب بشویم. صحنه دردناکه. یا ابا عبدالله، امروز روزیه که اهل بیت تو وارد شام شدن، میخوام یه سوال بکنم. وقتی که بچه های تو رو تازیانه میزدن قربت الله میگفتن؟ اون لحظه هم قربت الله میگفتن؟ میگفتن ثواب داره یه سیلی به گوش این بچه ها بزنیم؟ خیلی هولناکه این صحنه ها، خیلی هولناکه. نمیدونم واقعا چجوری آدم باید تحلیل کنه. از امام سجاد علیه السلام پرسیدن که تو همه این مراحل کجا به شما بیشتر سخت گذشت؟ سه مرتبه فرمود امان از شام، از شام، بدون تأمل. حسابشو دارید دیگه. در جنگ صفین، اتفاقا امروز روز آغاز جنگ صفین هم هست، در جنگ صفین شامیان 70,000 کشته دادن. خب اینا کینه علی رو به دل دارن دیگه. حالا میگن که بچه های علی رو تناب گردنشون بستن آوردن. از قبل خودشونو مهیا کرده بودن بالا پشت بام‌ها برای توهین و تحقیر بچه های امیرالمؤمنین. واقعا ما قابل درک نیست برامون. اگر دیدید یه وقتی زینب کبرا از شام مقدمه ظهور مهدی فاطمه رو فراهم کرد تعجب نکنید. الان خانه ای که به نام این بانوی بزرگوار هست شده پادگان تربیت سربازان مقدم ساز ظهور حضرت. تعجب نکنید زینب کم نکشیده تو شام. صدا زد میشه این نیزه دارا رو بهشون بگید نیزه های سرهای بریده رو از بین خانومه ها و دخترها بیرون ببرن. مردم به اونها که توجه میکنن هی پایین نگاهشون رو به این زن و بچه ندوزن. یا ابا عبدالله، من نمیدونم وقتی بچه ها تو تازیانه میزدن قربت الله نیت میکردن یا نه، اما وقتی از پشت بام ها خاکستر میریختن یقینا قربت الله نیت میکردن.
راستی یا ابا عبدالله چقدر خوب شدی دفعه قرآن خوندی از بالای نیزه اینا بفهمن که اینها مسلمانن. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.